یه بار به روز رسانی بشه دیگه، درسته؟
بله دیگه، ما چند تا کارمن میتونیم تو مجلس بیاریم تا این کار رو انجام بده؟ مگه نماینده میتونه باشه با این کار؟ یعنی اگر مجلس یه روز خواست این کار رو بکنه، باز باید بخش خصوصی بیاره، یعنی نمیتونه خودش این کار رو بکنه.
فکر میکنید که همکاران شما
من باید ببین در بحث قانون باید دولت ورود پیدا بکنه، باید دولت ورود پیدا بکنه.
ولی آقای دکتر سالها میدونید که کشور از این بابت اذیت شده انصافا، یعنی هر دفعه خاصی تصمیم مهم یه اقدام مهم گرفته بشه. حتی تو بذارید خیلی ساده تر بگیم، شما فکر نمی کنید ممکنه که همین استراتژی راهبردی رهبری که هر سال نامگذاری کردن به خاطر همین بافتاری که وجود داره میاد و میره در سلیقه ها گرفتار میشه، آخرام نتیجه مطلوب حاصل نمیشه؟ واقعا این باشه.
من بخوام به شما این نکته از کنم های شهر خواهم، این اون که در قلبم میگذارد به شما دارم از کنم، همه بشنقن.
خواهش میکنم.
ببینی اگر ما قرار باشه کار انجام بدیم، زیر سنگم انجام بدیم.
قبول.
اگر قرار باشه بهانه بیاریم، به هزار دلیل بهانه میاریم. من به شما این نکته میگم که ما قرار یک کاری انجام بدیم، مجری هستیم، بررسی کردیم دیدیم آقا یه جای کارمون گیر داره، گیرش هم قانونه، و فوری باید تبدیل به لایحه بشه بیاد مجلس افکاره رو باز کنه دیگه. یا به ما اعلام کن آقا ما شما سه تا قانون به ما دادید، ما نمیتونیم کدومش عمل بکنیم. ما پیشنهاد ما برای رفع مشکل اینه، سه تا رو حذف کنید، اینو به جاش بنویسیم، ما هم بررسی میکنیم جایش لازم بود حق و اسلام میکنیم.
درست.
باید بپذیریم بدنه قدرتمند و کارشناس و هزارم هزار کارشناس دولت هست که باید بره توی جان، نه 290 نماینده مجلس بشینه کار قانونگذاری. ببین مجلس دو تا از اینا رو وارد بشه 4 سال هم کار بکنه، نمیتونه وارد به اینا رو حل بکنه. نمیگم مجلس وارد نشه ها، اما واقعا باید
ابزار درستش رو بتونه استفاده، ابزار به جای استفاده کردن میشه مدیریت دیگه.
بله چند روز قبل دولت، من میگم اونم مسبب کنه، باید بره بیاره اینجا ما پیگیری کنه.
بسیار خوب آقای یه دکتر، بیشتر با شما باشیم خوشحال میشیم که حالا بالاخره رادیو اقتصاد رو
الان که من دارم با شما صحبت میکنم، الان چند دقیقه با شما صحبت میکنم،
من فکر میکنم که یه چیزی حدود 1 رو بیشتر شد.
یه آقایی نیم یه خانمی 31 بار به من زنگ زده، ببینه این صداش میاد من قطع میکنم دوباره میزنه، و بعد از 31 بار هم که زنگ زده وقتی میخوام باش صحبت کنم ناراحته، میگه شما نماینده مردم شده چرا جواب نمیدی؟ بابا یه بار که قطع کردم من، چون همه میشنون دارم میگم، یه بار که من قطع کردم من دارم با رادیو مصاحبه میکنم، قطع کردم یا حتما بیمارستان هم یا دارم مصاحبه میکنم یا توی جلسه هم، نمیتونم جواب بدم.
امیدواریم که هر یک از ما
نیم ساعت دیگه زنگ بزنید.
کاش اینو اول میگفتید که من خدا شاید رادیو اقتصاد گوش میکنم.
نه خوبه، نه حالا من میگم همه بشنون.
بعد بزرگ
به یه نفر زنگ زدیم اگر گوشی برنداشت یا قطع کرد حتما کار دیجی داره.
درست. بله بله، به هر صورت امیدوارم که سلامت و موفق باشید و بیشتر آرزو میکنم که امور به قدری روان و کارآمد بشه و ما به قدری به تعهد مسئولیت خود یا به مسئولیت خودمون واقعا دقت داشته باشیم که خروجیش میشه عمل متعهدانه، کسی دغدغه‌ای نداشته باشه، یعنی انقدر امور روان بگرده که فقط ما از احوالپرسی و شادکامی و حسن توجه ابراز رضایتمندی بکنیم.
ممنونم آقای خیرخواهی عزیز.
قربون شما، سپاسگزارم.
خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور آقای دکتر حاجی بابایی، نماینده متحد مردم در مجلس شورای اسلامی. امیدوارم بیشتر شما رو در رادیو اقتصاد بشنویم و این موضوع رو دنبال میکنیم. با تون خداحافظی میکنم. عاقبت بخیر باشید. یالا. برگردیم از مجلس شورای اسلامی به اتاق بازرگانی ایران و یکی از اعضای محترم هیئت رئیسه الان با ما هستن، آقای باقری. سلام، عیاد رو هم بهتون شاد باش میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. بنده هم به فهم خودم عید گذشته رو خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم.
متشکرم، سپاسگزارم. انشاءالله که سالی تو هم با موفقیت و برکت و سعادت باشه برای همه مردم عزیز و جناب عالی به خصوص. آقای باقری، از اینجا شروع کنم که خب وقتی صحبت از نقش بخش خصوصی در تحقق شعار سال به ویژه در بخش جهش تولید میشه، همه ذهن ها به این سمت هست که چگونه، و ما که فعال هستیم و انتظار عمومی این هست که گشایش بشه به ویژه از جانب دولت. چه انتظاری از دولت دارید برای اینکه بخش خصوصی در شرایط فعلی موفق تر و برای گسترش این فعالیت ها توسط آحاد مردم در قالب بخش خصوصی افزون تر بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بفرمایید من با یه مقدمه بحث رو آغاز بکنم. من اینستش که چرا ما کلمه تولید رو انتخاب میکنم. اولا مفهوم تولید به معنای تولید محصول به تنهایی نیست. ما به حال کشوری هستیم که هم در حوزه تولید محصول فعالیت میکنیم، هم در حوزه در واقع تولید خدمات. یعنی وقتی صحبت از تولید هست یک مفهوم عامه، و خب در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تمرکز روی موضوع تولید در جهت گشایش‌های اقتصادی یا توفیقات اقتصادی نقش بسیار مؤثری داشته، و خب این در دنیا تجربه شده و به نوعی توجه به حوزه تولید موتور پیشران اقتصاده. البته خب پیشران‌های دیگری هم در اقتصاد معرفی میشن، ولی خب تولید از اهم اونهاست. ما در سال پیش رو با شعار سال که توسط مقام معظم رهبری تبیین شد و به اطلاع عموم رسید مواجه هستیم تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم. خب البته رهبری هم توی که جناب عالی مصور هستید مدتی است که رو موضوع تولید تأکید دارن و هم در سخنرانی هاشون و هم در تعیین شعار سال به موضوع تولید به طور جدی، به همین جهت که من عرض کردم، به جهت اینکه تولید بستر توسعه اقتصادی کشور هست پرداختن. خب در بحث خود شعار که طبیعتاً وقتی ما بحث جهش تولید رو مطرح میکنیم یک مبانی و یک مفاهیمی استنباط میشه و در ذهن متبادر میشه. از جمله که وقتی صحبت از جهش هست طبیعتاً ما دنبال یک فرایند متمرکز در یک بازه زمانی مشخص این بحث میکنیم، یعنی به هر حال متفاوت از مفاهیم گذشته است. ما طبیعتاً در موضوع جهش تولید حتماً باید به دنبال رویه‌ها و فرایندهایی باشیم که یک تحقق به نوعی با تمرکز با درجه تمرکز بالا و در یک بازه زمانی مشخص رو بتونیم محقق بکنیم در بخش تولید. و خب در بخش دوم هم وقتی صحبت از مشارکت با مردم مطرح میشه، در حقیقت اون هدف گذاری که در بخش اول انجام شده ابزارش هم مشخص کردن رهبری. یعنی ما اگر بخوایم تولید رو با یک جهشی مواجه بکنیم طبیعتاً ابزارش مشارکتی است که باید در سطح آحاد مردم و به طریق اولا بخش خصوصی و فعالین اقتصادی رخ بده. ما در هدف گذاری هم در برنامه هفتم توسعه و هم در بیانات مقام معظم رهبری در گردهمایی که با فعالین اقتصادی در سال گذشته داشتن بحث 8% رشد اقتصادی رو مطرح میکنیم و اشاره میفرمایند که این به دست بخش خصوصی میتواند محقق بشه. خب اینها دقیقا آدرس هایی هستن که توسط مقام معظم رهبری به مسئولین کشور داده میشه به جهت این که ما درجه اهمیت از ظرفیت بخش خصوصی رو بهتر بتونیم تبیین بکنیم و تشخیص بدیم. اما در این به نوعی زیستبوم اقتصادی که ارکان مختلفی داره به طب دولت هم نقش و جایگاه بسیار ویژه و برجسته‌ای داره و اونم این هستش که بسترساز و حمایتگر و پشتیبان این فرایند باشه و طبیعتاً این هم ملزوماتی داره، از جمله این چه شاید اهم این ملزومات این هستش که حتماً و قطعاً دولت محترم باید از فضای تصدیگری فاصله بگیره و به اون نقش حاکمیتی خودش و حمایتی خودش بپردازه و از مداخله در اقتصاد به صورت مستقیم پرهیز بکنه. از تو بود نظارتیش حتما باید به قوت خودش باقی باشه و اون نظارت لازم باید اتفاق بیفته، اما به جهت ایجاد بسترهای لازم برای تحقق این اهدافی که من عرض کردم، اولا خب لازمش این هستش که ما شاهد این مسئله باشیم که دولت محترم از تصدیگری جدا می شود و از جریان ایجاد یک جریان تکلیفی در اقتصاد فاصله می کند. در بحث بعدی از ملزومات دیگر حرکت به سمت تأمین منابع مالی و تمرکز روی اقتصاد مولد کشور. ببینید برخوا ما در کشور فعالیت های مختلفی داریم، حالا بعضا هم اسم فعالیت های اقتصادی روشون هست، اما آنجایی که بالاترین ارزش افزوده و بیشترین خلق ثروت رو در کشور به وجود میاره و دستاورد داره، طبیعتا باید جهت منابع به سمت اقتصاد مولد و بخش مولد اقتصادی کشور باشه و به همین منظور هم نکته بعدی این هستش که ما باید دنبال جذب سرمایه در کشور باشیم، حالا سرمایه های داخلی رو جهت دهی بکنیم در این مسیری که من عرض کردم یا حتی جذب سرمایه خارجی رو در کشور داشته باشیم در اقتصاد مولد کشور. و از ملزومات دیگرش هم توسعه تعاملات و مراودات بین المللی است. همونطوری که من عرض کردم در اقتصاد پیشرانه‌های متعددی وجود داره، یکی دیگر از این پیشرانه‌ها طبیعتاً بحث اقتصاد و البته در کشور ما موضوع اصلی اقتصاد غیر نفتی است، صادرات غیر نفتی است و خب این هم مستلزم این هستش که در زنجیره صادرات که در ابتدای زنجیره صادر کننده و در انتهای زنجیره مصرف کننده نهایی در یک کشور هدفی قرار داره، این زنجیره و حلقه های متعددی که این زنجیره رو تشکیل میدهند که عمدتاً هم با در واقع نظارت دولت یا از طریق دستگاه و نهادها و سازمان های دولتی اداره میشن، اینها کارکرد خودشون رو داشته باشن و وظایف و مسئولیت های خودشون رو به درستی ایفا بکنن. از جمله فرض بفرمایید موضوع دیپلماسی خارجی، بحث لوجستیک و امن و نقل، گمرکات کشور، سازمان ها و نهادهای بسترساز در حوزه صادرات و نظام بانکی کشور و امثال هم. اینها اگر به درستی فعالیت خودشون شکل بدن طبیعتا فعل صادرات محقق میشه و آن چیزی که ما امروز به عنوان پتانسیل بالقوه در بخش عرضه داریم، یک عرضه توانمند هم هست در بخش خصوصی و اون تقاضایی که در همسایگی ما در منطقه در کشورهای اوراسیا و در حتی در دورتر در قاره آفریقا و جای مختلفی وجود دارد که در بخش تقاضا هست، این همرسانی از طرف دولت میتونه اتفاق بیفته و دست صادر کننده رو در دست مصرف کننده نهایی قرار بده و این مسیر رو تسهیل بکنه تا ما شاید یک رشد جدی متناسب با استعداد بالقوه‌ای که امروز در حوزه صادرات در کشور هست شاهدش باشیم. همه اینا رو عرض کردم به جهت اینکه خدمت شما این نکته نهایی رو بگم و اونم این هستش که اگر ما صحبت از جهش تولید با مشارکت مردم میکنیم در سال 1403، طبیعتاً این با تکیه و توانمندی ها و ظرفیت های بخش خصوصی محقق میشه. شما الان ببینید در اتاق بازرگان ایران زیل در واقع سخت اتاق بازرگان ایران بالغ بر 70,000 فعال اقتصادی امروز دارن فعالیت میکنن. ما در مجموع 34 اتاق استانی داریم که در جغرافیای کشور اینها در حال فعالیت هستن، 39 اتاق مشترک با کشورهای هدف اقتصادی خودمون داریم در حوزه مراودات و تعاملات بین المللی، بالغ بر 600 تشکل اقتصادی در اتاق بازرگانی همین فعالیت میکنن. خب این ساز و کار، این ساز و برگی که در بخش خصوصی در اتاق بازرگانی امروز آماده و مهیا فعالیت هست طبیعتاً، و این ظرفیت طبیعتاً باید مورد توجه قرار بگیره تا ما انشالله شاهد تحقق شعار سال باشیم.
بسیار خوب. یک بخش مهم زمان هست. چقدر فکر میکنید آقای باقری زمان و تشخیص و اقدام درست میتونه مؤثر باشه؟ ما اگر بخوایم که به بهانه شعار امسال به گفت و شنودهای بسیاری بپردازیم، در واقع به نظرم میرسه راجع به یک امر بدی دوباره در یک نقطه متوقف میشیم. چقدر فکر میکنید که موضوع روشنه و ما برای پایدار نگه داشتن تولید، برای ایجاد خلاقیت و ابتکار و نوآوری، برای برون برد اون از حلقه های بسته‌ای که تحریم ها ایجاد کرد و همینطور توجه به این که حداقل با یک شاخص، یعنی مبارزه با بیکاری و افزایش درآمد ناخالص ملی کشور، مشارکت مردم اجتناب ناپذیره، اینا آشناست. ولی در فضای موجودی که درش قرار گرفتیم، بیشتر آیا این توصیفات میتونه مؤثر باشه؟ راهکار عملی کجاست که ما حداقل بگیم در هر روز که ما تغییر رو بتونیم احساس بکنیم از این؟
من در واقع مقدمه صحبتم عرض کردم اتفاقا مفهوم جهش رو اینا توضیح دادم و
متوجه شدم. بحث همینه که چطور میتونه منجر به تغییر بشه.
اصلیش زمانه، توجه میفرمایید؟ وقتی می صحبت از جهش میکنیم، متفاوت از مفاهیم قبلی است. وقتی صحبت از جهش میکنیم، اتفاقا جهش یک فرایندی است که باید در کوتاه مدت اتفاق بیفته. این نمیتونه یک زمان متولدی ما براش در نظر بگیریم، بگیم ما به دنبال جهش هستیم. اما اینکه چه کاری باید انجام بدیم، سوال اصلی جناب عالی از بکنید. مهمترین نکته و مهمترین کاری که باید اتفاق بیفته اینه که این ظرفیت های بالقوه‌ای که من عرض کردم، با مشارکت دادن خود بخش خصوصی در سیاست گذاری ها و فرایند های سیاست گذاری و تصمیم گیری، این در حقیقت ظرفیت ها به کار گرفته بشه و استفاده بشه. الان شما ببینید در اتاق بازرگانی در همین موضوع جهش تولید، خب روی در واقع مبانی موضوع کار اساسی انجام شده و گزارشاتی تدوین شده یا در دست تدوین هست برای اینکه ما ببینیم در این زیست بوم اقتصادی، ارکان اقتصادی که کنار هم دیگه قرار میدیم، هر کدوم چه نقشی باید ایفا بکنه و چه مسئولیتی به قبول بکنه. خود بخش خصوصی هم در این زیست بوم قرار داره، یعنی ما هم در اتاق بازرگانی وظایف و مسئولیتایی داریم که باید به اون بپردازیم. منتها در این فرایند من نظرم این هستش که حتما باید در تصمیماتی که در این حوزه اتخاذ میشه نظر بخش خصوصی گرفته بشه و به مشارکت گرفته بشه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، اتاقهای سراسر کشور، برای اینکه در این نقشه راهی که ما برای جهش تولید با مشارکت مردم در دست طراحی هست، حتما بخش خصوصی هم نظر خودش رو داشته باشه و سهم خودش رو بتونه ایفا بکنه. اگر این اتفاق بیفته، من معتقدم که پاسخ جناب عالی روشن داده میشه و این اون اتفاقی است که میتونه در تحقق شعار سال کشور کمک بکنه و در اون بازه زمانی کوتاهی که من خدمت شما عرض کردم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اگر نکته خاصی هست که اضافه بفرمایید استقبال میکنم، در غیر این صورت منتظر میشیم برای دنبال کردن مواضع و همچنین مطالبی که اشاره کردید و به ویژه اجرای اون در میدان عمل رو بتونیم بیشتر بشنویم.
بله، خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار گذاشتید. خب من همونطور که عرض کردم، اتاق بازرگانی به عنوان در واقع نماد فعالین اقتصادی بخش خصوصی، خب کاملا آمادگی دارد برای اینکه ظرفیت‌های خودش رو در این مسیر بسیج بکنه، کما اینکه در گذشته هم این اتفاق افتاده و امروز اون خمیرمایه اصلی این کار، مطالعاتش، بررسی‌های در واقع جامعه‌ای که باید اتفاق بیفته و اون سازوکاری که من خدمتتون در مورد ظرفیت اتاق عرض کردم کاملا قابل دسترسی است و این آمادگی وجود داره که انشالله در کنار دولت محترم، مجلس محترم و سایر ارکان اقتصادی کشور بتونیم در تحقق شعار سال ما هم نقش خودمون ایفا بکنیم
انشالله. من از فرصت استفاده بکنم یه نکته ای را هم خاطرم آمد. اخیراً یک دیداری هم شما و تنین چند از همکاران هیئت رئیسه با معاون اول رئیس جمهور که به عنوان فرمانده اقتصادی دولت هم هست داشتید. میشه در این باره هم بفرمایید که اونجا نتیجه حاصل شد و امیدواری هایی که پیش رو قرار گرفته چی بود؟
بله، اتفاقا در همین مسیری این جلسه شکل گرفت که من خدمتتون توضیح دادم. در ابتدای سال خب ما جلسه رو داشتیم خدمت آقای دکتر مقبل و همکاران ایشون و از طرف اتاق هم هیئت رئیسه در این جلسه حضور داشتن و در این جلسه خب با بیان نقطه نظرات و بررسی هایی که به عمل آمد و توضیحاتی که در مورد ظرفیت های بخش خصوصی داده شد به ویژه اتاق بازرگانی، انشالله قرار بر این هستش که ما همطوری که خدمتون عرض کردم با مشارکت بخش معاون اول ریاست محترم جمهور انشالله به تدوین این مسیری که در جهت تحقق شعار امسال و در جهت توسعه اقتصاد کشور با تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی هست انشالله بررسی‌های اولیه رو انجام بدیم. خب جلسات متعددی انشالله همونطوری که در این مذاکره هم تاکید شد شکل خواهد گرفت با حضور شخص معاون اول ریاست محترم جمهور و عزیزان ما در اتاق بازرگانی و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و ذیلش هم کارگروه‌های تخصصی در 10 سرفصل اقتصادی و در 10 در واقع سرفصل فعالیت اقتصادی و حوزه‌های مختلف اقتصادی شکل خواهد گرفت که ما از طریق این سازوکار بتونیم اون خوراک لازم رو در سطح کارشناسی و تخصصی پخت و پزهای لازمش رو انجام بدیم و بیاریم در این جلسات و انشالله در تعاملی که بین اتاق بازرگانی و معاون اول وجود داره به نتایجی برسانیم و از طریق ایشون و ظرفیتی که در دولت هست انشالله بستر و زمینه رو برای فعالیت های اقتصادی برای فعالین اقتصادی هم به جهت رفع موانع پیش روی اونها که امروز در مسیر اونها وجود داره و هم در جهت بستر‌سازی برای توسعه فعالیت‌هاشون انشالله مهیا بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای باقری عضو محترم هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران. امیدوارم که ما سالی موفق رو داشته باشیم با دقت نظری که در اجزا و ارکان اون انشالله به کار بسته میشه.
انشالله منم امیدوارم که این مسیری که پیش رو هست رو بتونیم گام‌های استواری برداریم و در راستای تعالی جایگاه اقتصادی کشور و رفع مشکلات فعالین اقتصادی و توسعه فعالیت اقتصادی اتاق هم بتونه نقش خودش رو به خوبی عملی بکنه.
انشالله. خیلی متشکرم.
سلامت باشید. متشکرم.
بسیار خوب، این هم از توضیحات یکی از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران که شنیدید. همونطور که همراهی کردید درباره نقش بخش خصوصی در تحقق جهش تولید صحبت کردیم. موضوع همه جانبه و بسیار مهمی هست. این که حالا یکی از شنوندگان ما هم البته راجع به ایجاد کارگاه در روستاها سوال کردن، من دیر این پیام رو دیدم، حضورت عرض کنم که اشاره داشتن به سرمایه داران و سرمایه گذاران ایرانی و همچنین با نقدی نسبت به بخش خصوصی اشاره کردن. اگر دقت کرده باشید صحبتی که با آقای آرگون داشتن خیلی جلب توجه میکنه که سهم بخش خصوصی اگرچه در اقتصاد کشور در ایران کمتر هست، اما بهره‌وری اون به مراتب نسبت به بقیه بخش ها بیشتره. دلایل هم واضح هست که هر ریالی در بخش خصوصی داره حساب و کتاب و وزنی است و در دوره زمانی خودش یا سال مالی اقتصادی باید به نتیجه مؤثر برسه. در غیر این صورت سرمایه‌گذار با کمترین اشتباهی دستخوش نوسان، تغییر، کاهش و حتی از بین رفتن میشه. بنابراین اینجا مدیریت و مسئولیت بیشتر خودنمایی میکنه و از الزامات مشارکت و به ویژه موضوع توجه به حجم سنگین نقدینگی که توسط کارشناسان و مدیران و مسئولان متعدد اشاره شده حرف زدیم که بخش خصوصی معتقده که باید به این جریان از بخش‌های غیر مولد و سوداگرایانه و مخرب به سمت تولید حرکت بکنه و تغییر مسیر بده. میدونیم که در سراسر جهان با این حرفا این اتفاق نیفتاده، بلکه با قوانین حتی به صورت دوره‌ای و موقت این اصلاحات صورت گرفته. در کشور پرسش بسیار این هست که ما در مدت زمان یا ظرف زمانی محدودی که داریم چگونه میتونیم به مقصود خودمون نائل بشیم که ارزش‌های ملی در این نهفته است. بخش مهمی هم اشاره شد که بهترین ظرفیت اعتماد سازی است، اون هم از طریق بازار سرمایه که آقای آرگون بهش اشاره کردن، که یادآور میشم معتقدیم به بازار سرمایه. نوسان‌های بازار سرمایه در ایران و جهان هم دوره‌ای است و نمیشه امیدوار بود که این یک منحنی یکسان و با تنیدگی و جهتگیری مثبت و مساعد فقط به سمت بالا باشه. جایی هم نوسان خواهد داشت، اما مطمئن‌تر از اون بازاری است یا میدانی است که تاوانی‌ها در جهان و در کشور ما هم تجربه کردن، نیازمند به نظر میرسه فهم بیشتر و اقدام مساعد برای تعاونی هاست. ما درباره بهره‌وری در قانون برنامه هم که در همه مصاحبه ها داریم مراقبت میکنیم از باب مسئولیت که حتما با مصاحبه شوندگانمون در مجلس، دولت، بخش خصوصی، بخش های متعدد دیگه که حوزه های خودشون رو متوجه بکنیم به این اصل مهم در برنامه هفتم در سال اولش که تلاقی داره با بودجه سالانه ما در ایران، و هر کس بپرسه که آیا من اقداماتم بهره ورانه است یا نه، ممکن هست از سر بازیگوشی یا غفلت فقط فرصت ها و منابع رو از دست بدیم و در همون جایگاه هم بمانیم. و به همین ترتیب به نظر میرسه که ما در همه حوزه ها نیازمند یک بازنگری متعهدانه هستیم که بدور از افراط و تفریط بتونه ما رو به مقصود برسونه که کشور نقشه راه برای موفقیت، دستیابی به پیشرفت و سعادت ملی رو داره. خانم آقایان، به اتفاق همی همکاران بسیار هم تشکر میکنم از شنوندگان گرامی از جمله 938-2728 933-10-13 که برای ما مفصل هم نوشتن.
از اینکه تا این ساعت شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد بودید از شما ممنونیم. لطفاً همراه بخش‌های بعدی برنامه‌های ما باشید. خدا نگهدار.